این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرانسه برای آغاز گفتگوها با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام آمادگی کرد. سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی خواست قاتل ندارا محاکمه کند. به گفته مقامات افغانستان دست کم 5 غیر نظامی در حمله هوایی ناتو کشته شدند. 130 ثانیه بامداد به وقت ایران. باز هم سلام. اگه بیدار هستید و به مجله نیمه شب ما گوش میدید، شاید بدونید که 1 ساعت برنامه زنده از این لحظه از رادیو فردا پخش میشه. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول این 1 ساعت بین برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن در بامداد یک شنبه 30 خرداد ماه 20 ماه جوان باز هم با شما خواهیم بود. امیدواریم که شما هم بتونید با ما بمونید. پس با خبرها شروع میکنیم و بکتاش خمسه‌پور.
فرانسه برای آغاز گفتگوهای بدون تأخیر با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام آمادگی کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی مطلب را روز شنبه در دیدار با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف بازگو کرده است. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری فرانسه می‌گوید این گفتگوها بر اساس تلاش‌های برزیل و ترکیه و پاسخ روسیه، فرانسه و ایالات متحده به این تلاش‌ها برگزار خواهد شد. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری فرانسه گفت سارکوزی همچنین علاقمندی به احیای مذاکرات گروه 5+1 با ایران را در زمینه کل مسائل هسته‌ای ایران خاطر نشان کرده است. سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواست قاتل ندا آقا سلطان را پای میز محاکمه آورد. درخواست عفو بین الملل در آستانه 30 خرداد سالگشت کشته شدن ندا آقا سلطان به ضرب گلوله در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مطرح شده است. در بیانیه این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر که روز گذشته منتشر شد، قتل ندا نه تنها نشانگر موارد متعدد نقض حقوق بشر علیه ایرانیان، بلکه نمایانگر مخالفت سرسختانه دولت در محاکمه مسئولان قتل و شکنجه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خوانده شده است. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در بیانیه‌ای با اعلام خبر بازداشت سعید ترابیان و رضا شهابی، خواستار آزادی این دو فعال کارگری و نیز سایر فعالان کارگری شد که در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. در این بیانیه به نامه دیوید کاکراف، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اشاره شده که در آن بازداشت فعالان کارگری بی‌دلیل توصیف شده است. مقامات افغانستان میگویند در یک حمله هوایی نیروهای ناتو در شرق آن کشور دست کم 5 غیر نظامی کشته شدند. مدیر امور بهداشت در استان خست به خبرگزاری فرانسه گفته است 2 دختر 7 و 8 ساله در میان قربانیان قرار دارند و 1 پسر 14 ساله نیز زخمی شده است. از سوی به گفته رئیس پلیس استان خست، حمله روز گذشته نیروهای ناتو که مواضع طالبان در بخشی از این استان را هدف قرار داد، 38 شبه نظامی طالبان را نیز از پای درآورده است. ارمنستان میگوید 4 سرباز آن کشور در نبرد در منطقه قره‌باغ اولیا کشته شدند. بنابر بیانیه وزارت دفاع ارمنستان، این سربازان طی درگیری با یک گروه مسلح از جمهوری آذربایجان جان خود را از دست دادند. گزارش‌ها حاکی است در این درگیری 1 سرباز جمهوری آذربایجان نیز کشته شده است.
خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید با بکتاش خمسه‌پور. و در ادامه مجله نیمه شب، آیت الله بیات زنجانی، یکی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان، اتفاقات اخیر قوم را اهانت به مرجعیت شیعه دانست.
در شیعه ما 2 تا مقدس بیشتر نداریم، یکی عتباته و یکی مرجعیته. تا اگر حد که حرمتی بکنه فلسفه وجودی شیعه رو میخواد از بین ببره.
رئیس دیوان محاسبات میپرسد با این وضعیت اقتصادی اگر روزی نفت ایران را نخرند چه باید کرد؟
اشتباه حکومت که باهای ریال را در برابر دلار به طرز بسیار تصنعی بالاتر از نفت طبیعی نگه داشته، صادرات غیر نفتی مملکت را متلاشی کرده.
آیا سخنان رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه 29 خرداد ماه 88 نقطه عطفی در برخورد حکومت با مردم بود؟
رهبر جمهوری اسلامی ایران خودش رو در سطح یک رقیب اصلاح طلبان با پایین بیاره، خودش رو آشکارا در معرض تهاجم ملی قرار بده.
در بخش دوم مجله نیمه شب در برنامه دیدگاه ها درباره بیانیه شماره 18 میرحسین موسوی بحث خواهد شد. اگه بیدار هستید و میتونید با ما همراه بمونید که بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا. سال گذشته در 29 خرداد ماه رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی صریح موضع خودش را در قبال نتایج انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض بعد از آن بیان کرد. این موضع گیری به منزله تایید نتایج انتخابات و سرکوب مخالفان تعبیر شد و امکان هر نوع مصالحه ملی رو از بین برد. گزارشی در همین زمینه بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
یک سال پیش در آخرین جمعه خرداد ماه آیت الله علی خامنه‌ای امامت جمعه تهران را بر عهده داشت. موضوع خطبه‌های نماز جمعه طبیعتاً به مسئله پرمناقشه انتخابات ریاست جمهوری اختصاص یافت. اما شاید آنچه این نماز جمعه و حرف‌های ایراد شده در آن را برجسته ساخت، موضع‌گیری‌های صریح رهبر جمهوری اسلامی بود. موضع‌گیری‌هایی که هرچند برای ناظران مسائل ایران تازگی نداشت، اما در نزد افکار عمومی حکایت از تصمیم آیت الله خامنه‌ای برای پشتیبانی تمام قد از یک جناح سیاسی و یا شاید ارائه تعریفی تازه از خود به عنوان رهبری یک جناح سیاسی و یک قرائت خاص از جمهوری اسلامی داشت. موضعی که برای برخی تعجب برانگیز بود. فرخ نگهدار، تحلیلگر و ناظر سیاسی تحولات ایران:
به نظر من هیچ یک از تحلیلگران و ناظران سیاسی انتظار نداشتند رهبر جمهوری اسلامی ایران خودشو در سطح یک رقیب اصلاح طلبان با پایین بیاره و از اون مهمتر خودشو در آشکارا در معرض تهاجم ملی قرار بده، تهاجمی که با میلیون ها نفر برداشت و روز 25 سیاه خرداد و 25 خرداد آشکار شده بود که این اعتراض وجود داره، در مقابل این اعتراض خودشو آماج بکنه. من شخصا به هیچ وجه تصور نمی کردم که رهبری جمهوری اسلامی ایران یک همچین خطایی به این ابعاد رو مرتکب بشه. رویدادهای بعدی هم نشون داد که آقای خامنه ای اون تدبیر، اون کارایی و اون دوراندیشی رو که برای قرار گرفتن در یه همچین موضعی ضروری است ایشون صلاحیت نشون داد که نداره در کنترل و مهار بحران‌های اجتماعی و وضعیت رو روز به روز سمتی برده که ما به بن‌بست‌های بیشتر و ریسک‌های بیشتر برای کل کشور مواجه است.
پیش از این مرسوم تمام جناح‌های سیاسی درون حاکمیت بود که شخص رهبری را وارد نزاع‌های سیاسی نکنند. حتی شاید اصلاح طلبان بیشتر از همه حساسیت به خرج می دادند تا در حوزه عمومی از انتقاد از رهبری و منسوب کردن وی به جناح‌های ضد اصلاحات خودداری کنند. اما سخنان آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه رودرباسی‌های معمول را کنار گذاشت. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی 29 خرداد خود به صراحت از محمود احمدی نژاد دفاع کرد.
از یک طرف صریح‌ترین اهانت‌ها به رئیس جمهور قانونی کشور شد. نسبت‌های خلاف دادن رئیس جمهور مملکت رو که مورد اعتماد مردم به دروغگویی متهم کردن، کارنامه‌های جعلی برای دولت درست کردن، اینجا اونجا پخش کردن، فحاشی کردن، رئیس جمهور رو خرافاتی رمال از این نسبت‌های خجالت‌آور دادن. اینا خوبه؟
آقای خامنه‌ای حتی در قالب دفاع از هاشمی رفسنجانی گفت که در اختلاف نظر بین هاشمی و محمود احمدی نژاد نظر شخصیش به نظر رئیس دولت دهم نزدیکتر است.
من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، طبیعی هم هست، در مسائل گوناگون. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست، اختلاف نظر دارن با هم، هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود تکلیف اعتراض ها به نتایج و نحوه برگزاری انتخابات را نیز روشن کرد.
خط انقلاب 40 میلیون رأی دارد، نه 24.5 میلیون که رأی به رئیس جمهور منتخب است. خب مردم اطمینان دارند، اما برخی از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشند که جمهوری اسلامی اهل خیانت در آراء مردم نیست.
در جمهوری اسلامی هیچ سابقه‌ای وجود ندارد که هر یک از نهادهای حکومتی اظهار نظری خلاف نظر رهبری ابراز دارد. از این رو با این سخنان عملاً پرونده رسیدگی به اعتراض‌ها بسته شد و اگر امیدی هم به رسیدگی و تجدید انتخابات وجود داشت، عملاً با این سخنان احتمال آن از بین رفت. زیرا هیچ احتمالی وجود نداشت که شورای نگهبان نظری خلاف نظر رهبری دهد. احمد صدر هایست جوادی، فعال و تحلیلگر سیاسی که پیشینه از سالها نشیب و فراز رویدادهای سیاسی ایران دارد، میگوید که احتمال حل مشکلات به دست شخص آیت الله خامنه ای وجود داشت.
به نظر من کلید کار انجام راه درست به دست آقای خامنه ای وجود داشت. ایشان اول در قسمت انتخابات ریاست جمهوری که من هم برایشون تذکر دادم نوشتم که آقا اگر شما دستور تجدید انتخابات میدادید در تاریخ نامتون باقی میموند، ولی در هر حال حمایت از آقای احمدی نژاد نگذاشت.
در همین حال پرسشی که مطرح می شود آن است که چه تحلیلی آیت الله خامنه ای را به این موضع گیری واداشت؟ فرخ نگهدار معتقد است
به نظر من بعد از انتخابات وقتی به 29 خرداد میرسه، اوج نگرانی و دستپاچگی رهبری جمهوری اسلامی ایران به منصه ظهور میرسه. آقای خامنه ای اونقدر اطرافیانش و به خصوص بیتش و کسانی که اون اندرس ها رو به اون داده بودند که مشارکت حد اکثری به علاوه رئیس جمهور شدن آقای احمدی نژاد قابل دسترسی است، به دلیل نگرانی اونها موضعی بسیار سراسیمه میگیره.
هرچه که بود، به عقیده برخی از صاحب نظران این سخنرانی نقطه عطفی در روابط سیاسی در جمهوری اسلامی بود. رابطه بین حکومت و معترضان از یک طرف و روابط درونی در بین هیئت حاکمه از طرف دیگر. یک سال پس از این سخنرانی تحولات گوناگون و بسیاری رخ داد. آیا رهبری جمهوری اسلامی همچنان از این سخنان راضی است؟ آیا سخنان وی هیچ کمکی به استقرار و تثبیت جایگاه رهبری کرده است؟ فرخ نگهدار:
اگر بخوایم به اون روز برگردیم، من فکر میکنم که نشانه های از این که اون موضع گیری خطایی بوده در رفتار رهبری جمهوری اسلامی ایران هم اکنون به ظهور رسیده. شما به صحنه‌ای که روز 14 خرداد در بالای مقبره آیت الله خمینی حوادثی که رخ میده نگاه بکنید، میبینید که آقای خامنه‌ای نمیخواد چنان برخورد بکنه که گویا یک جانبه از همان هوچی‌ها و از همان اراذل که به هیچ چیز پایبند نیستند پیروی بکنه، ولی در این حال چنان اراده‌ای هم نداره که به مقابله برخیزه و این رو مهار بکنه. بنابراین من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای در عرض این یک سال بعد از این فراز و نشیب هایی که داشته، از اون موضع گیری افراطی چکشی یک جانبه درش تردید به وجود آمده، هرچند که همه نشانه ها نشون میده بیت ایشون به همچین نتیجه‌گیری نرسیده و آقای خامنه‌ای زیر فشار بخش سنگینی از جمهوری اسلامی که من سران کشوری اون رو میگذارم نه سران لشکری و امنیتی، زیر فشار اینها نوعی تزلزل و نوعی دوگانگی در رفتارش قابل مشاهده.
احمد صدر هایست جوادی معتقد است که حوادث بعدی ریشه در این سخنرانی داشت و هنوز هم شخص آیت الله خامنه ای است که میتواند در روند حوادث تأثیر گذار باشد.
اگر به یک سال قبل برگردید و اون موقعیت الان پیش بیاد، به نظر من کلید کار دست آقای خامنه ای بود و هست که میتواند همین حالا هم میتواند ایشان به صورتی رضایت مردم را جلب کنند. اعدام هایی که اصلا انجام شده، بازداشت هایی که الان در اوین و در سایر جاهای زندانی ها افراد زندانی وجود دارن، خانواده ها انتظار آزادی و مصلحت ایران، مصلحت نظام، حتی مصلحت خود جناب آقای خامنه ای هم در این میبینن که از این خشونت دست بردارن و زندانیان آزاد کنن، حقوق مردم رو به رسمیت بشناسن، ولی در هر حال نکردن این کار رو، موجب این شد که الان مردم رویگردانان از دست کنند.
با همه آنچه که گفته شد، سنت بازاندیشی و نقد و سنجش آرا، نظرات و گفته‌ها در فرهنگ سیاسی ایران، اگر نگوییم بی سابقه، کمتر سابقه داشته است. از این رو شاید اینکه انتظار داشته باشیم این حرف‌ها و اثرات مترتب بر آن مورد بازبینی قرار گیرد و تغییری در رویکرد حکومت نسبت به معترضان و مخالفان به وجود آید، انتظار بجایی نیست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همطور که در خبرها شنیدید، سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای در آستانه سالروز کشته شدن ندا آقاسلطان در سال گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی قاتل ندا را معرفی کنند. جزئیات بیشتر از همکارم حسن جعفری.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: یک سال پس از کشته شدن ندا آقاسلطان، کوتاهی مقام‌های ایرانی در به دست عدالت سپردن قاتل ندا نمونه‌ای محکم از فرهنگ معافیت از مجازات است که از زمان اعتراض‌های انتخاباتی سال 2009 گسترش یافته است. سازمان عفو بین‌الملل همچنین در بیانیه خود تصریح کرده است کشتن غیرقانونی ندا نه تنها مظهر نقض متعدد حقوق بشر ایرانیان در طول سال گذشته است، بلکه نشانگر خودداری مداوم دولت از به محاکمه کشاندن کسانی است که مسئول شکنجه و کشتن مخالفان دولت بودند. ندا آقاسلطان، دختر 26 ساله تهرانی، یک روز پس از آنکه آیت الله خامنه ای در نماز جمعه 29 خرداد سال گذشته مخالفان را مسئول خونهای ریخته شده دانست و نسبت به هر گونه اعتراض خیابانی هشدار داد، به ضرب گلوله در نزدیکی خیابان امیرآباد تهران کشته شد. ندا آقاسلطان یکی از 10 نفری بود که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران کشته شدند. در فهرستی که هیئت پیگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی در سال گذشته منتشر کردند، نامهای بیش از 70 نفر قید شده است که در جریان رویدادهای پس از انتخابات جان باختند. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه‌اش همچنین تصریح می‌کند: با وجود انبوهی از شواهد تصویری و همچنین شاهدان عینی، مقام‌های ایرانی هیچ گونه تحقیق مستقلی نه برای مرگ ندا و نه برای مرگ‌های بسیاری به دست نیروهای دولتی از ماه ژوئن تا دسامبر 2009 انجام ندادند. عفو بین‌الملل همچنین نوشته است: مقام‌های ایرانی ادعاهایی که نیروی شبه نظامی بسیج را مسئول مرگ ندا می‌داند رد می‌کنند و به جای آن دسته‌ای از افراد و سازمان‌ها، رسانه‌های خارجی و حتی پزشکی که هنگام گلوله خوردن ندا به کمک او شتافت را متهم می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل همچنین خواستار آن شده است که مقام‌های ایرانی اجازه دهند ناظران حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به کشور را پیدا کنند. عفو بین‌الملل در این بیانیه خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفته است تلاش آنها برای پاک کردن قرائن و شواهد خللی در عزم مردم ایران برای رسیدن به حقیقت و عدالت در مورد کشتن ندا و دیگران وارد نمی‌کند.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری می‌کنند،
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان اونچه رو که اهانت به ساحت مرجعیت شیعه در روزهای اخیر نامیده به شدت مورد انتقاد قرار داد. سخنان این مرجع تقلید در اشاره به حمله گروهی از لباس شخصی ها و هواداران رهبر جمهوری اسلامی به دفاتر و منازل آیت الله صانعی و آیت الله منتظری در شهر قم ابراز شده. این حمله با انتقاد شدید تشکل‌های سیاسی اصلاح طلب و منتقد و حتی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مواجه شد. بهروز کارونی.
آیت الله بیات زنجانی حمله به بیوت آیت الله صانعی و آیت الله منتظری در قم را اهانت به ساحت دینداری و اعتقادات مؤمنان توصیف کرد و نوشت نهاد مرجعیت و بیوت مراجع اعظام همواره مأمن مردم، حرکت‌ها و جنبش‌های آنان بوده است. پایان نقل قول. آیت الله ابوالقاسم دیباجی، دبیر کل شورای جهانی فقه اسلامی مقیم کویت، با ابراز تأسف از حمله به بیوت آیت الله صانعی و آیت الله منتظری و محکوم کردن این اقدام می گوید:
بدون تردید مسئله حفظ حرمت مرجعیت و بیت مرجعیت یکی از مسائلی بوده که همیشه در تاریخ ایران و به خصوص در بین مردم معتقد و متدین مسئله بسیار مهم و مورد نظری بوده و حتی افرادی هم که از نظر شاید اعتقادی در این سطح نباشند ولی بدون تردید از حد هر حرمتی بدون تردید متاثر میشن و ناراحت میشن.
بر اساس گزارش ها آیت الله بیات زنجانی با اشاره به سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 نوشته است که در جریان تحصن جمعی از طلبه ها و روحانیون در اعتراض به تبعید آیت الله خمینی در بیوت برخی از مراجع تقلید وقت مانند آیت الله مرعشی نجفی، سربازان و ماموران به خود اجازه ورود و هتک این بیوت را ندادند و فقط به گفتگو با آن مراجع تقلید مبنی بر اتمام تحصن اکتفا کردند. آیت الله بیات زنجانی حمله برخی افراد به بیوت آیت الله صانعی و آیت الله منتظری در مقابل چشم سربازان و افسران نیروی انتظامی و عدم عکس‌العمل قوای رسمی کشور را نشانه دوری نظام از آرمان‌های عقیدتی آیت الله خمینی و انقلاب دانست. این مرجع تقلید مهاجمان به بیوت آیت الله صانعی و آیت الله منتظری را به لحاظ فقهی افرادی دانست که به گفته او درگیر گناه کبیره اند و خواستار آن شد که نیروی انتظامی این افراد را به دست قانون بسپارد و دستگاه قضایی هم آنها را مجازات کند. وی این گونه اقدامات را توطئه برای انزوای مرجعیت مستقل شیعه توصیف کرد. در این میان پرسشی که مطرح می شود این است که چرا تاکنون واکنش گسترده‌ای در میان مراجع نسبت به این موضوع دیده نشده است؟ پاسخ آیت الله دیباجی را می شنویم که با دادن هشدار نسبت به این موضوع که هر گونه سکوت مراجع می تواند در آینده موجب حمله به بیوت دیگر مراجع و شکسته شدن حرمت آنان شود می افزاید.
در شیعه ما دو تا مقدس بیشتر نداریم، یکی عتبات و یکی مرجعیت و قوام شیعه به این دوتاست. اگر که کسی شیعه باشه و معتقد باشه و نه در این سطح، حتی اگر پایین تر از این سطح حد که حرمتی بکنه، فلسفه وجودی شیعه رو میخواد از بین ببره. نه تنها این دوستداری، اساسا این ضد شیعه و تشیعه، برای اینکه یکی از مقدسترین سرمایه ها و هویت های شیعه مرجعیت شیعه است. اما در مورد این سوال که چرا سکوتی حاصل شده، شاید راهی برای پخش و اصدار اون بیانیه ها وجود نداشته باشه.
در همین حال همزمان با انتقادهای گسترده اصلاح طلبان از جمله محمد خاتمی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین حوزه علمی قم و جبهه مشارکت از حمله به بیوت آیت الله صانعی و آیت الله منتظری، برخی از چهره های اصولگران نیز از این اقدام ابراز تأسف کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس و حمید رضا ترقی از شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در سخنان جداگانه در این حال خواستار برخورد دستگاه‌های امنیتی با این نوع حملات شدند. حسن شریعت مداری فرزند آیت الله شریعت مداری در مورد انتقادهای صورت گرفته از سوی این بخش از اصولگرایان عقیده دارد.
معلوم بود که این نوع حملات هرچند به آقای صانعی که این جناب اصولگرا به او وابسته نیست و به بیت آیت الله منتظری، این نگرانی و عکس‌العمل را به وجود می آورد که ممکن است فردا اگر با جناح اصولگرای واقع‌گرا هم آقای احمدی نژاد و دوستانشون اختلافاتی پیدا کردن یا در سر دست اونها برآمدند، آنگاه نوبت حمله به بیت مراجع مورد نظر اونها هم خواهد رسید. دیگه آقای صانعی و آقای مکارم و آقای سبحانی وجود نخواهد داشت.
در این میان در آخرین انتقاد صورت گرفته، سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت در بیانیه‌ای به حمله عناصر شبه نظامی به بیوت مراجع تقلید شدیداً اعتراض کرد و خواستار رفع پلمپ دفتر آیت الله منتظری شد.
آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید اونچه رو که اهانت به ساحت مرجعیت شیعه در روزهای اخیر نامیده به شدت مورد انتقاد قرار داده. بهروز کارونی به همین بهانه گزارشی تهیه کرده بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک گفتگوی اقتصادی. رئیس دیوان محاسبات کشور روز شنبه به خاطر هزینه پول صادرات نفت برای واردات محصولاتی که در طول تاریخ ایران تولید کننده اون بوده، گفته اگر روزی نفت تموم شد و یا اصلا کسی نفت ما رو نخرید چه باید کرد و آیا ما اصلا حق داریم از ثروت نسل‌های آینده این طور استفاده کنیم. در همین زمینه با شاهین فاطمی اقتصاددان مقیم فرانسه صحبت کردم و نخست از اون پرسیدم اگر روزی نفت ایران رو نخرند چه اتفاقی برای مردم و وضعیت صادرات میفته؟
جمهوری اسلامی بر اثر سیاست‌های اشتباه اقتصادیش تمام مایحتاج مملکت را به صدور نفت منحصر کرده. حتی اگر بهای نفت که امروز نصف اون چیزی است که دو سال پیش بود به همین صورت تقلیل پیدا بکنه، اقتصاد ایران در خطر اضمحاله. راه حل این کار چیه؟ از همه مهمتر عدم استقلال بانک مرکزیه. یعنی سیاست پولی و نرخ ارز اثر مستقیم داره روی صادرات. اشتباه حکومت که بهای ریال رو در برابر دلار به طرز بسیار تصنعی بالاتر از نرخ طبیعی نگه داشته، صادرات غیر نفتی مملکت رو متلاشی کرده. دیگر صنایع ایران مثل فرش، تمام اینها که امروز به علت اشتباه آقای احمدی نژاد و جمهوری اسلامی که بانک مرکزی رو زیر سلطه خودشون گرفتن، تمام این صنایع دوباره میتونه احیا بشه اگر روزی مملکت دولت دست مردم باشه و اقتصاد مملکت روی منافع ملی مملکت اداره بشه. حتی بدون نفت ایران میتونه دوام بیاره، ترقی بکنه و رفاه و آسایش برای مردم ایجاد بکنه.
شما اشاره کردید به خاطر اینکه صادرات غیر نفتی پا نگرفته، این مسائل به هر حال در انتظار جمهوری اسلامی و کشور ایران بوده. اصولا چرا صادرات غیر نفتی نتونست قوت بگیره؟ تا این موقع پیش بینی نمی‌شد که احتمال تمام شدن نفت ایران یا این اتفاق که روزی نفت ایران خریده نشه ممکنه بیفته؟
دلیل اصلیش همین بود که سیاست پولی مملکت طوری بود که روز به روز تورم زیاد می‌شد. برای اینکه جلوگیری از تورم بشه، نرخ ارز رو اینها طوری دیگه داشتن که واردات ارزون باشه. همینطوری که واردات بیشتر و بیشتر همه چیز از چین و از دیگر کشورها وارد شد، صنایع داخلی شکست خورد، کارگرها بیکار شدن. تمام اینها بر اثر سیاست اشتباه حکومت. یکی دیگه از مسائل مهم مسئله نرخ بهره است که اون رو هم باز حکومت در اشتخالت میکنه، در عوض اینکه این رو به بانک مرکزی واگذار بکنه. حتی نمیشه گفت سیاست اشتباه اقتصادی، علت همه اینها عدم سیاست اقتصادیه. حتی میشه گفت عدم فهم مسائل اقتصادی. وقتی که آقای احمدی نژاد میگه ما اقتصاد غربی رو قبول نداریم، یعنی میخواد از اول 400 سال علم اقتصاد رو که در دنیا وجود داشته و همه دنیا امروز از اون پیروی میکنن کنار بگذاره و خود ایشون بیاد به چیز رو از اول شروع بکنه. شخصا معتقدم ایران همیشه میتونست حتی بدون نفت اقتصاد سالم و پویا داشته باشه، به شرط اینکه سیاست اقتصادی درست از طرف حکومت تعیین بشه و اجرا بشه.
در مورد صادرات غیر نفتی هم شما اشاره کردین، حتی بعضی کشاورزان شکایت دارن که با وجود اینکه محصولات اونها در داخل کشور وجود داره، باز هم مثلا میوه و محصولات خارجی وارد میشه. شما از این هم به عنوان سیاست اشتباه یا عدم فهم مسائل اقتصادی یاد میکنید یا یک سیاست ویژه‌ای پشت این قضیه هست؟
بله، عدم سیاست اقتصادی درسته، ولی در این حال این راهی است که اینها انتخاب کردن برای مبارزه با تورم. به خیال خودشون فکر کردن که اگر دروازه ها رو باز کنن، چه به طور قانونی و چه به طور غیر قانونی از اون اسکله های غیر مجاز، هر چی میتونن از خارج جنس وارد بکنن، تورم از اون چه که هست کمتر میشه. ولی درست نتیجه معکوس داده. واردات بی حساب که از خارج میاد باعث میشه که تولیدات مملکت روز به روز کمتر بشه. یعنی یک مجموعه است از عدم سیاست اقتصادی و در این حال یک نوع عوامگرایی یا سیاست پاپولیستی از نوعی که شاوز هم در ونزوئلا اجرا کرده. اینا فکر میکنن که با صدقه دادن به مردم و همینطور اسکناس چاپ کردن، پول ایجاد کردن و بعد بین مردم پخش کردن میشه اقتصادی مملکتی رو درست کرد. این حکومت بزرگترین ضربه‌ای که مملکت زده همین از بین بردن اقتصاد مملکت، از بین بردن مدیرانی که در مملکت وجود داشتن.
رادیو فردا گوش میکنید.
برنامه دیدگاه ها رو در ادامه خواهید شنید و همطور گزارش زنده همکار ورزشی رادیو فردا رو درباره بازی های جام جهانی. اما قبل از همه اینها با بکتوش خمسه پور خواهیم بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
فرانسه برای آغاز گفتگوهای بدون تأخیر با ایران درباره برنامه هسته‌ای‌اش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام آمادگی کرده است. به گزارش خبرگزاری ها رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی این مطلب را روز گذشته در دیدار با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف بازگو کرده است. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری فرانسه میگوید این گفتگوها بر اساس تلاش های برزیل و ترکیه و پاسخ روسیه، فرانسه و ایالات متحده به این تلاش ها برگزار خواهد شد. سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواست قاتل ندا آقا سلطان را پای میز محاکمه آورد. درخواست عفو بین الملل در آستانه 30 خرداد سالگشت کشته شدن ندا آقا سلطان به ضرب گلوله در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مطرح شده است. در بیانیه این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر که روز شنبه منتشر شد، قتل ندا نه تنها نشانگر موارد متعدد نقض حقوق بشر علیه ایرانیان، بلکه نمایانگر مخالفت سرسختانه دولت در محاکمه مسئولان قتل و شکنجه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دانسته شده است. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در بیانیه با اعلام خبر بازداشت سعید ترابیان و رضا شهابی خواستار آزادی این دو فعال کارگری و نیز سایر فعالان کارگری شد که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند.
بکتاش خمسه‌پور بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا را شنیدید. اما برنامه دیدگاه ها که چند صاحب نظر امشب درباره بیانیه شماره 18 میر حسین موسوی صحبت میکنند.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. دادخواهی فرزند آیت الله فقید حسین علی منتظری از علمای شیعه و انتشار تازه‌ترین بیانیه میر حسین موسوی نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد در سالگرد تظاهرات بزرگ 25 خرداد از مهمترین خبرهای هفته گذشته بود و در این برنامه جداگانه به هر دو می‌پردازیم. اول بیانیه 18 آقای موسوی یا آنچه منشوری برای جنبش سبز نامیده شده، مخاطب یاران راه سبز امید. آقای موسوی در این بیانیه آنچه را تقلب، تخلف و دروغ می‌خواند، سبب تولد سؤال رأی من کجاست می‌داند و راهپیمایی 25 خرداد معروف به تظاهرات سکوت، تظاهراتی که به گفته آقای موسوی پیامدش جز داغ، درفش، کشتار، حبس، زنجیر به تن زندانیان زدن، حمله به خوابگاه‌های دانشجویی، فاجعه کهریزک، سرکوبی‌های 25 و 30 خرداد و عاشورا نبود. تکثر، گسترش شبکه‌های اجتماعی واقعی و مجازی، تلاش برای گفتگو و تعامل با رقبا، مخالفت با انحصار طلبی، حفظ مرزبندی با نیروهای غیر ملی و خارجی از سوی و انزواگرایی و دگرستیزی از سوی دیگر، مبارزه مدنی، مسالمت و پرهیز از خشونت از ارزش‌ها و شیوه‌هایی هستند که این بیانیه بر آن تاکید دارد. در بیانیه 18 آقای موسوی هم میتوان این جمله را دید که ما همه ایرانی هستیم و ایران متعلق به همه ماست، و هم تاکید بر گنجینه ایرانی اسلامی زیر عنوان هویت سبز. بخشی از بیانیه که در آن آقای موسوی جنبش سبز را جنبش ایرانی اسلامی دانسته و نوشته در طول تاریخ ایران ارزش‌های دینی و ملی سازگار بودند. در کنار اینها آمده است نخستین ارزش مد نظر جنبش سبز دفاع از حقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی است. زیر بیانیه 18 که در آن عبارات اخلاق مداری، احترام به خلاقیت‌های فردی و اجتماعی، قانونگرایی و مذاکره با حروف درشت مشخص شده، این امضا گذاشته شده: همراه کوچک جنبش سبز، میر حسین موسوی. ویژگی این بیانیه را با دو فعال سیاسی و صاحب نظر به بحث گذاشته ایم. هر دو در پاریس. با سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار اصلاح طلب و حامی میر حسین موسوی در انتخابات 22 خرداد سال گذشته، و بیژن حکمت از جمهوری خواهان ملی ایران که در انتقاد به بخش هویت ایرانی اسلامی در بیانیه 18 آقای موسوی مقاله ای نوشته است.
آقای میردامادی، نکات اصلی که شما دیدین تو این بیانیه شماره 18 میرحسین موسوی چیه و فکر می‌کنید که علت اینکه این مسئله هویت ایرانی اسلامی توش مطرح شده چیه؟
ببینید، همونطور که از روند و سیر تکامل بیانیه‌های آقای مهندس موسوی به روشنی میشه دریافت کرد، یک فرایند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و تکامل سیر اندیشه آقای موسوی به عنوان چهره شاخص این جنبش رو در میان 18 بیانیه ایشون و همچنین مصاحبه ها و سایر دیدارها و گفتارها که ازشون منتشر شده رو کاملا میشه دریافت کرد و به مرور کلید واژه های جایگزین کلید واژه های ایشون در بیانیه های ابتدایی میشه که این نشانگر نزدیکتر شدن آقای موسوی به یک دموکراسی محض غیر ایدئولوژیک و تلاش برای رسیدن به حقوق بشر بدون پسوند و پیشوند هست. کلید واژه هایی مثل حقوق بشر، کرامت انسانی، میثاق مشترک ملی، حقوق بنیادین مردم و گفتگوی جمعی و عقل و خرد جمعی، اینا واژگانی است که شاید در ماهای ابتدا و بیشک در قبل از انتخابات کمتر در گفتار آقای موسوی به چشم میخورد، ولی به مرور داره جو قالب دیسکور ایشون رو تشکیل میده. و هویت ایرانی و اسلامی هم بحث خیلی عمیقی است که ایشون تاکید داره که بتونه یک محور مشترکی رو بین ایرانیان در داخل و خارج، اعم از دیندار و غیر دیندار، ایجاد بکنه که با این محور مشترک و این فصل مشترک بتونه مطالبات دموکراتیک مردم رو با تکیه بر پذیرش تکثر در درون این جنبش فراهم بکنه. و شاید ایشون فکر کرده که از این طریق که ایرانیت به عنوان عنصر مشترک بین تمام ایرانیان نقطه ای است که میتونه حول اون ایرانیان رو جمع کرد و اسلامیت با توجه به دیندار بودن بخش اعظم جامعه، تکیه بر این دو نکته میتونه یک استراتژی مهم و مفیدی باشه که اشتراک منافع رو در بین ایرانیان داخل و خارج تامین بکنه برای رسیدن به مطالبات اصلی جنبش.
آقای بیژن حکمت، شما ملاحظاتتون رو در مورد بیانیه 18 میرحسین موسوی نوشتید و بازتاب پیدا کرد. خلاصه اونو میشه اینجا بگین؟
فکر میکنم که این بیانیه آقای موسوی، بیانیه 18 هم، همینطور که از اسمش هم پیداست منشور هستش، با بیانیه های پیشونی ایشون تفاوت داره. برای که در بیانیه‌های پیشین به هر حال یک استراتژی عمومی و مطالباتی رو برای مجموعه جنبش سبز با هر هویت در تکثر خودش دقیقاً مطرح می‌کردند و همه رو به اتحاد به گرد یک چنین راهبرد سیاسی فرا می‌خوندند. این راهبرد سیاسی به نظر من مسئله اساسی هستش برای اتحاد جنبش سبز. به این مطلب برمی‌گردم. ولی در این بیانیه مسئله هویت ایرانی اسلامی و اصولا هویت سازی برای جنبش سبز مطرح شده، در حالی که خودشون باز در همین بیانیه تکرار میکنند که در این جنبش آدمها یا گروههای با هویتهای متکثر وجود دارند. بنابراین جمع کردن اینها مجددا زیر هویت ایرانی اسلامی صلاح نیست و اصلا برای کسانی که در این جنبش شرکت دارن، گرایش هایی که خودشون رو به عنوان ایرانی اسلامی باز نمیشناسن، نوعی واکنش ایجاد خواهد کردش. به نظر من مهندس موسوی باید اساساً روی استراتژی که تاکنون متحد کننده بوده، مطالباتی که تاکنون متحد کننده بوده متمرکز بشه، یعنی استراتژی انتخابات آزاد، همینطور که در بیانیه 17 همونشون گفتند که هیچ یک از ایرانیان رو با هر عقیده و اندیشه‌ای از این انتخابات کنار نمیگذاره. این انتخابات آزاد میتونه گرایش های مختلف و متکثری رو که خواست های متفاوت با هم دیگه دارند، اینها رو با هم دیگه متحد بکنه و دعواشون رو به صندوق رأی حواله بده.
آقای حکمت، اجازه میدین که من بپرسم از آقای سراج الدین میردامادی در این مورد تردیدی که شما ابراز میکنید که بیانیه شماره 18 آقای موسوی به تکثر کمکی بکنه و حتی به نظر شما موجب خدشه‌دار کردن اتحاد بشه. آقای میردامادی،
ببینید، همونطور که در بیانیه هم اومده، ایشون تصریح کرده که پذیرش تکثر زیر چتر فراگیر جنبش در کنار یک دیگر، این من فهم میکنم به اندازه کافی مسئله تکثر مرامها، ایدئولوژیها، خطوط سیاسی و افکار و اندیشه های گوناگون رو تأمین میکنه. و اگر هم ایشون صحبت از هویت ایرانی اسلامی کرده، من فهم میکنم این بین ایرانی و اسلامی، اگر ما ویرگولی رو قائل باشیم، لزوماً به معنای ترکیب یا تلازم بین ایرانیت و اسلامیت نیست. و آقای موسوی هم بارها تاکید کردن اونهایی که دیندار هستند و ای بسا اونهایی که دیندار هم حتی نیستند، دارای حقوق مساوی هستند و باید در فرایند مطالبات جنبش برای اونها حق و جایگاه و سهم خاص خودشون رو قائل شد. من فکر می‌کنم هویت ایرانی اسلامی به معنای محدود کردن ایرانیت یا اسلامیت در هم نیست و من فکر می‌کنم اینا یک استراتژی بسیار موفقی میتونه باشه، به معنای اینکه ایرانیت عنصر مشترکی است بین همه ایرانی‌های دیندار و غیر دیندار و اسلامیت هم ما همچنان معتقدیم که یک عنصری است که میتونه گردآوری بکنه نیروهای سیاسی اجتماعی زیادی رو در توده های جامعه ایرانی که به دین همچنان باور دارند و ای بسا از منظر دین و از منظر اسلام به راحتی بشه اقدامات ظالمانه و ناعادلانه حاکمیت رو به چالش کشید. من فکر می‌کنم ایرانی اسلامی با یه ویرگول کاملا با هم میتونن جمع بشن و هیچ تباینی با تکثرگرایی که ایشون بارها برش تاکید کرده نداره.
آقای حکمت، شما در متنی که نوشتید گفتید که این هویت سازی برای تشکلی که ایشون ازش نام برده جنبش سبز راه امید مانعی نداره، ولیکن در خارج از اون چارچوب برای همکاری ها باید یه راه حلی پیدا کرد. به انضمام این که مسئله ایرانی اسلامی خاص حرفای آقای موسوی نیست، تو تاریخ ایران سابقه داره، دیدیم که مثلا محمد مصدق از ایرانیت و اسلامیت صحبت میکرد. حالا میخوام با توجه به این در پاسخ به آقای میردامادی اگر نکته‌ای دارین اضافه کنید.
ببینید، همینطور که عرض کردم خود این بیانیه هم اگه دقت کرده باشید خطاب به یاران راه سبز امید آمده و راه سبز امید می‌دونیم تشکیلاتی هستش که آقای موسوی خودشون به وجود آوردند و اسمش رو گذاشتند. و اصولا ببینید تو جنبش‌های سیاسی شما وقتی از هویت صحبت می‌کنید از یک مایی صحبت می‌کنید که اینها با هم دیگه سابقه سیاسی مشترک، بینش سیاسی و ایدئولوژیک مشترک و به هر حال فرهنگ مشترک، اینا تمام عناصری هستش که وارد هویت سازی میشه. و اصولا صحبت کردن از هویت برای یک چنین جنبش متکثری که اساسا سرشت انتخاباتی داشته و در اعتراض به تقلب در انتخابات و برای انتخابات آزاد شکل گرفته و در مبارزه میکنه، به نظر من درست نیستش. یعنی که ما میتونیم با هویت‌های مختلف زیر یک سیاست مشترک با هم دیگه همکاری بکنیم و در جهت رسیدن به اون مطالبات، مثلا آزادی زندان اساسی، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل‌های سیاسی، مطالبی که روش بارها تصریح شده و تصریح شده، با هم دیگه همکاری بکنیم و جلو بریم. اون چه که از آقای موسوی الان انتظار میره اینه که ایشون دقیقاً این کنسپت انتخابات آزاد، این راه حل انتخابات آزاد رو دقیق‌تر و روشن‌تر بیان بکنن و فقط به لغو نزاعات استصوابی بسنده نکنن و روی این مسئله که ایرانیان با هر عقیده و هر فکری که دارن میتونن در این انتخابات آزاد با حقوق مساوی شرکت بکنن و از حق انتخاب شدن برخوردار باشن، روی این مطلب تکیه بیشتری بکنن. این استراتژی انتخابات آزاد هستش که میتونه همه ماها رو با هر دیدی که داریم، چه اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو بخوایم، چه بخوایم قانون اساسی رو درش تغییرات زیادی به وجود بیاریم و چه حتی قانون اساسی دیگری پیشنهاد بکنیم، همه این آدم‌ها میتونن به گرد استراتژی انتخابات آزاد با هم دیگه متحد بشن و دعواهاشون رو به این صندوق رأی واگذار بکنن.
آقای میردامادی، مثل که تاکید بیشتر روی مسئله انتخابات آزاده و میگن که توی این بیانیه به اون اندازه که روی هویت سازی تاکید شده روی شیوه پیشبرد انتخابات آزاد پیش زمینه هاش صحبتی نشده.
ببینید، در خصوص هویت که جناب حکمت فرمودن، من در این حالی که حالا با بخشی از صحبت ایشون موافقم، ولی معتقدم برای ایجاد یک جنبش اجتماعی سیاسی در کشوری مثل ایران به هر حال باید یک کلان هویت‌هایی رو به صورت مشترک در جامعه ایجاد کرد تا اینها بتونن محور وفاق و محور همگرایی بین نیروهای سیاسی، توده‌ها و الیت و اقشار گوناگون بشن. و اگر هویت مشترکی ترسیم نشه، که حالا عناصر این هویت میتونه سابقه سیاسی باشه، فرهنگ مشترک باشه و سایر موارد، اگر این کلان هویت‌ها ترسیم نشه و مشخصات اون تبیین نشه، منافع و اهداف مشترک اون ترسیم نشه، نمیشه یک جنبش اجتماعی رو به پیش برد. و منظور آقای موسوی هم از ترسیم هویت ایرانی اسلامی، که باز من تاکید میکنم این ویرگولیست بین این دو و تلازم و تساوی لزوماً بین این هیچ بیشک تباینی هم نیست، میتونه همگرایی و همسویی در منافع هم باشه، به این معنا هستش که ایرانی بودن یعنی کسی که دلش برای ایران بسوزه، یعنی کسی که این اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت رو در راستای منافع، سعادت و سربلندی ایران ندانه، میتونه در درون این جنبش بکنجه. و اسلامیت هم به اون معنا که اگر اسلام رو دین رحمانی و اندیشه و آیین انسانیت و کرامت انسان میدونه، همچنان که بسیاری از دینداران و بزرگان دینی امام آیت الله منتظری و دیگران دین رو اینگونه ترسیم کردن، باز در درون این هویت میگنجه و در داخل مرزهای این هویت میگنجه و میتونه در درون این جنبش فعالیت بکنه. و به نظر من این اقدام اتفاقا مؤثر و مفیدی است که این هویت ترسیم میشه. ترسیم این هویت به معنی مرزبندی با نیروهای غیر دموکراتیک، نیروهای استبدادی و ارتجاعی هستش که سرکوب رو و سانسور رو و کشتار رو و جنایت رو در داخل ایران سازماندهی میکنن و این به معنای مرزبندی با نیروهای دموکرات، حتی نیروهای لایک و طرفداران دموکراسی محض غربی در خارج از ایران هم نیست. مضافاً بر این که من فکر میکنم که انتخابات آزاد درست در راستای مسئله آزادی و جمهوری و حقوق اساسی مردم میگنجه. آقای موسوی بارها بر انتخابات آزاد تاکید داشتن. من فکر میکنم اگر یه خود عملی و منطقی و نزدیکتر به موضوع فکر بکنیم، نفی نظارت استصوابی یکی از مهمترین گامها برای رسیدن به انتخابات آزاد هست که آقای موسوی بر اون تاکید کردن. نیروهای اصلاح طلب و فعالی که در داخل ایران هم در این جنبش هستند و حرف میزنن و تبیین میکنن، حواضع جنبش رو بر این مسئله پافشاری کردند. و اگر ما انتخاباتی داشته باشیم که نظارت استصوابی بر اون نباشه، بسیار به یک انتخابات آزاد نزدیک هستیم. البته قبول دارم لزوماً این به معنی نیست که اگر نظارت استصوابی نباشه انتخابات به صورت کاملا آزاد هست، ولی برای رسیدن به انتخابات آزاد مهمترین مانع و سد نظارت استصوابی شورای نگهبان هست. البته طبعا تغییراتی هم باز در قوانین باید ایجاد بشه تا ما رو به انتخابات آزاد نزدیک بکنه، که این هم باز بارها به صورت روشن و صریح در بیانیه‌ها و سخنان آقای موسوی تصریح شده.
این جنبندی شما آقای حکمت مونتا، آیا همین لغو نظارت استصوابی اصلا شرایطش هست؟ یعنی انقدر اصلاح طلبان و تحول طلبان مجموعشون روی همدیگه تو داخل کشور، خارج کشور، هر جا به انضمام کسانی که محافظه‌کارن نیرو دارن که همون نظارت استصوابی رو بیان درز بگیرن و بگن که نباشه و حالا انتخابات آزاد برخوردار بشه، یه موضوع تخیلیه یا واقعیه؟
ببینید وقتی از شرایط صحبت میکنید، شرایط رو شما در دراز مدت نگاه کنید. یه استراتژی سیاسی هیچ وقت در لحظه اول تناسب نیروی کافی برای پیشبرد خواستها و اهدافش نداره. مسئله مهم اینه که شما بخواد یک جنبشی رو متحد بکنید، به میدون بیارید و زور و قدرتش رو روز به روز افزایش بدید برای که بتونه خواستهای خودش رو به این حاکمیت تحمیل بکنه. بنابراین اگر شرایط امروز صحبت میکنید، مسلمه الان چنین شرایطی هنوز وجود نداره. ما هنوز حتی نتونستیم زندانیان سیاسی را آزاد بکنیم، در صورتی که یک انتخاب آزاد در وهله اول مستلزم این هستش که زندانیان سیاسی آزاد بشن، آزادی مطبوعات به وجود بیاد، آزادی‌های سیاسی به وجود بیاد، حقوق مدنی رعایت بشه یک مقداری. تمام یک پیش شرطهایی داره که بدون فراهم آمدن این پیش شرطها انتخابات آزاد ممکن نیستش. منتها تمام مسئله اینه که بله، نظارت استصوابی مسئله مهمی است، یکی از مهمترین سطح‌های انتخابات آزاد همین نظارت استصوابی هستش، ولی نباید به این بسنده کردش. این سیاستی بودی که از سالها پیش اصلاح طلبان پی می‌گرفتن، ولی الان بعد از این جنبش 22 خرداد به نظر من باید از این فراتر رفتش و مسئله حقوق برابر ایرانیان با هر تفکری که دارن باید در مورد انتخابات پیش کشیده بشه، طرح بشه و برای تحققش تلاش بشه. حالا در چه شرایطی، در چه توازن نیرویی ما میتونیم به این برابری حقوقی دست پیدا بکنیم، این مسئله‌ای هستش که آینده نشون خواهد دادش. ولی یک نکته رو من حتما در جواب آقای میردامادی عرض بکنم، و اینه که این جنبش یک جنبش شهروندی هستش و یک جنبش شهروندی، جنبش که برای گرفتن حقوق مدنی به میدان میادش، این احتیاجی نداره که هویت خودش رو به عنوان یک هویت اسلامی یا هویت ایدئولوژیک دیگری تعریف بکنه. هویت این یه هویت ملی هست، یه هویت سرتاسری برای حقوق شهروندی و کشوری هستش. اون وجه مشترک همه اینا اینه. از این اگه بخوایم ما فراتر بریم و هویت بخشی بکنیم، به نظر من این صلاح نیست و باید اجازه داد که هر کسی هویت خودش رو اونطور که مایل تعیین بکنه و روی خواستهای مشترک پافشاری بشه.
با سپاس از شما آقایان بیژن حکمت و سراج الدین میردامانی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
و اکنون می‌پردازیم به نامه احمد منتظری، فرزند آیت الله فقید حسین علی منتظری، خطاب به علما و مراجع تقلید شیعه. دادخواهی درباره حمله افراد اصطلاحاً لباس شخصی و تعدادی ملبس به لباس روحانیت با در دست داشتن عکس رهبر جمهوری اسلامی ایران و با شعارهایی در حمایت از او به خانه و دفتر آیت الله منتظری، شعار نویسی، هتک حرمت، تخریب لوازم و اموال داخل دفتر در هفته گذشته و دادخواهی درباره اقدام وزارت اطلاعات در پلمب کردن دفتر آیت الله منتظری و بردن اموال، شکستن در گاوصندوق و بردن پولهایی که به گفته احمد منتظری امانت یا وجوه شهریه طلاب بوده. در همون شبی که به دفتر آیت الله یوسف ثانی، مرجع تقلید شیعه و حامی جناح اصلاحگرا هم حمله شد، هنگامی که مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته، میهمانش بود. درباره پیامد احتمالی نامه احمد منتظری نظر کسی را جویا شده ایم که با این گونه برخوردها بیگانه نیست و پدرش در دهه اول انقلاب بهمن 1357 و در دوران حیات آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از مرجعیت خلع شد و مرجعی از او دفاع نکرد. حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله فقید، سید کاظم شریعت مداری. آقای شریعت مداری، دیدید که آقای احمد منتظری یه نامه‌ای نوشتن به مراجع و گفتن که مادام که مراجع توی ایران هستند، ما به این مراجع تظلم خواهی میکنیم و از اونها میخواییم که یه چارهی بیندیشن برای این وضعیت بستن دفتر آقای منتظری و حمله‌ای که بهش شده. با توجه به اینکه تجربه مشابهی رو شما سالها پیش داشتین، آیا فکر میکنید که به چه ترتیبی یه همچین درخواستی ممکنه که پاسخ خودش رو پیدا بکنه از میان کدوم یکی از این آیت الله هایی که براشون نامه نوشتن آقای احمد منتظری؟
خب قضیه دفتر آقای منتظری مقداری فرق میکنه. این برخورد با آیت الله منتظری مشابه با برخورد با مرحوم پدر من بود و هر دو در دوره آیت الله خمینی اتفاق افتاد و آقای منتظری به دوره آقای خامنه‌ای هم چکیده شد و یک برخورد حذفی بود و ناشی از انحصارگری سران جمهوری اسلامی در صحنه سیاست و دین هر دو. ولی بسته شدن دفتر آیت الله منتظری بعد از فوت ایشون چیزیست که ما خودمون بعد از خانه نشین شدن مرحوم پدرم مجبور بودیم که دفاتر ایشان را تعطیل کنیم، برای اینکه به هیچ قیمتی تحمل نشد و مراجع آن زمان یا سکوت کرده بودند مانند آیت الله گلپایگانی، یا مراجع کنونی که اون موقع اساتید حوزه بودند یا به ابتکار خودشون یا در اثر تهدید آقای احمد خمینی و ولی شهری اعلامیه خلع مرجعیت آیت الله شریعت مداری رو امضا کرده بودند. ولی اکنون بعد از فوت آیت الله منتظری ابتدا آقای مکارم یک مصاحبه کرد و گفت که شایسته است که دفاتر مراجع بعد از فوتشون همونطور که سنت شیعه هست تعطیل بشه و بعد دادستانی قم اختار کرد و بعد ریخت و به ترتیبی که میدانیم این دفتر رو بست. در صورتی که ما میدانیم دفتر مراجع در گذشته ای مانند آیت الله بهجت و آیت الله لنکرانی همچنان باز و مشغول به کار هست و گویا آقای مکارم خطابش به اونها نبوده. حتی یک شیخی که مقسم آقای خمینی بود و موقع به اسم آقای محفوظی، اکنون به عنوان یک مرجع تقلید دفتر آقای بهجت رو اداره میکنه. این تبعیض و دوگانگی معلوم است که ناشی از یک سیاست و آقای منتظری به مراجعی برای تظلم پناه میبره که اغلب اونها بازیچه دست این حکومت هستند و شاید آگاه بشن. من نامه‌ای براشون نوشتم و این آگاهی را دادم که این شطور در خانه شما هم خواهد خوابید و حکومت بعد از اینکه به مراجع مستقل فعلی حمله می کند، بعد در صدد حذف اصولگرایان دیگر که به شما وابسته هستند مانند آقای لاهیجانی و دیگران برخواهد آمد و آنگاه سراغ شما هم میاد. ولی متاسفانه گویا این آگاهی صورت نپذیرفته و این مراجع همچنان اجرای منویات حکومت رو میکنند و نمیدانم آیا این تظلم ایشان نافع خواهد بود و یا نه.
با توجه به اینکه اغلب سلوک روحانیت جوریه که به طور شفاف نمیشه پی برد که آیا پاسخی میدن و اگر میدن کجا بازتاب پیدا میکنه، مردم عادی چطوری میتونن بفهمن که کدومشون چه جوابی دادن یا چه میانجیگری کردن یا نکردن در ارتباط با درخواست آقای احمد منتظری در مورد خانه پدرشون آیت الله حسین علی منتظری و شهریه‌ای که برای طلابی که از اونجا ارتزاق میکردن هست مشکلش؟
متاسفانه این خیلی پیچیده است و انعکاس بیرونیش هم ضعیف خواهد بود. از یک طرف بسته شدن این دفاتر باطنن ممکنه مورد استقبال بعضی از این مراجع واقع بشه، به صورت خانه رقیبیست که بسته میشه. از طرف دیگر ممکن است این احساس خطر بشه که اگر این تسلط را دادستانی قم و حکومت پیدا کنه که دفتر یک مرجع رو اینطوری ببنده و به خانه یک روحانی عالی رتبه دیگری مثل آیت الله صانعی حمله کنه و اونجا رو خورد و خمیر بکنه، نیروهای خودسر و متجاسر وابسته به حکومت فردا سراغ اونها هم خواهند آمد و شاید بنابر مصلحت خودشون هم که شده پادرمیانی کنند. واقعا میتوان حد زد که اونها خوشنود از این مقدار تسلط و حکومت و امور حوزه نیستن. ولی از طرف دیگه اقتصاد حوزه دیگه اقتصاد متکی به مردم نیست و اقتصاد متکی به رانت‌های حکومتی است که این آیات اعظم ازش تغذیه میکنن و بهره میبرن و بنابراین نبض اونها در دست حکومت است و من بعید میدارم به همه این دلایل که اونها در موقعیتی باشند که بجز پادرمیانی‌های خصوصی بتوانند یک اقدام علنی و مؤثری در این زمینه کنند.
آقای منتظری گفتن که پیش از انقلاب چنین برخوردی نشده بود. در مورد مناسبات حکومت و روحانیت در دراز مدت چی میشه نتیجه گرفت با این برخوردهایی که الان داره به دفاتر آیت الله منتظری و آیت الله صانعی میشه؟
ببینید اگر پروژه‌ای که در حکومت اکنون دست بالا رو داره و اون در حقیقت تسلط نظامیان بر همه امور و شؤون هست، نظامیان در این صدد هستند که روحانیت خودشون رو که تولید کردند و امروز در دروس خارج آقای مصباح و دیگران اینها پرورده میشند، به زودی به عنوان مراجع تقلید به جای اینهایی که موجود هستند بر بنشانند و اینها رو هم حذف بکنند. آقای مکارم، صبحانی، وحید خراسانی و جوادی آملی و دیگران باید منتظر چنین برخوردهایی در آینده باشند و فکر میکنم که این هوش رو هم دارند و فهمیدن، منتها در وضع بسیار مشکلی هستند به خاطر اینکه متاسفانه در عرض این 30 سال بهره برداری از منابع دولتی اونها رو مراجعی وابسته به اقتصاد دولت کرده، در صورتی که حوزه های ما در زمان شاه مستقل بود و متکی به وجوهات و نزولاتی بود که مردم میدادن. امروز در وجه غالب این دولت هست که تأمین میکنه شهریه های اونها رو به وسیله کارخانه های نمیدانم نوشابه سازی و دیگر کارخانه هایی که در اختیار حوزه قرار داده و همچنین پول های نقدی که پرداخت میکنه به اونها و دیگر امتیازات، و به این ترتیب اونها شاید در موقعیتی نباشند که با وجود اینکه میدانند در معرض حذف هستند اقدامات بسیار موثری بکنند. داستان غم انگیزی است و دینی که تحریک شده بود تا حکومت را از آن خودش بکنه، اکنون حوزه علمیش در بست از آن حکومت شده و چند مرجع مستقلی که وجود دارند در وضع نامطلوبی هستند و مورد تعرض هستند. متاسفانه آینده خوبی برای روحانیت اگر نظامیان بر حکومت برسند دیده نمیشه و اینها مانند روحانیون سنی عواملی وابسته به حکومت خواهند شد در آینده.
با سپاس از آقای حسن شریعت‌مداری در هامبورگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، از جمله فروغ سپنتا، الف تهرانی، علیرضا صادقی و شنوندهی با امضای کوروش بزرگ که با برنامه دیدگاه ها تماس گرفتند. درخواست و پیشنهاد شما شنوندگان گرامی را مد نظر قرار می دهیم. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
بعد از دیدگاه ها میخوایم بریم سراغ گفتگوی زنده همیشگیمون در مورد فوتبال. تب فوتبال و مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی. فریبرز غریب همکارم پشت خط تلفن رادیو فرداست مثل همه این شبها. آقای غریب، بازی کامرون و دانمارک طبق پیشبینی ها پیش رفت؟
بله، عجب بازی جوندار و بسیار بسیار مهیجی بود. کامرون و دانمارک آخرین بازی شنبه شب، بازنده های روز اول، که در یک بازی داغ و پر از صحنه های دیدنی و جذاب، واقعا جذاب بود. این دو تیم برای موندن در کورس صعود به پیروزی نیاز داشتن، یعنی میشه گفت نبرد مرگ و زندگی تو فوتبال. در دقیقه 10 ساموئل اتئو کاپیتان کامرون از روی اشتباه مسلم مدافعان دانمارکی استفاده کرد و گل اول تیمش رو زد. دانمارکی ها بعد از گذشت 25-30 دقیقه به خودشون اومدن و یواش یواش صحنه رو برگردوندن و دست به حمله زدن. در دقیقه 33 نیکولاس بتنر از روی یک کار تمرین شده گل مساوی تیمش رو زد. نیمه اول 1-1 مساوی تموم شد. اما خانم اسدی، این مساوی برای هیچ کدوم از این دو تیم، یعنی کامرون و دانمارک، کارساز نبود، چون تو این گروه ژاپن 6 امتیازی بود، ژاپن 3 امتیازی بود و هلند هم 6 امتیازی. اینها حتما باید می‌بردن. در آغاز نیمه دوم کامرونیا چند موقعیت گل به دست از دست دادن و طبق قانون نانوشته فوتبال که اگه گل نزنی گل میخوری، این دانمارک بود که دقیقه 61 توسط رومدال که گل اول رو ساخته بود گل دوم و طلای تیمش رو به ثمر رسوند و به هر حال بازی با همین نتیجه 2-1 به سود دانمارک به پایان رسید.
آقای غریب، من خواستم بگم فرصتمون خیلی خیلی کوتاهه، ولی حالا خواهش میکنم در چند ثانیه بگید که با این نتیجه 2-1 به نفع دانمارک چه شرایطی در انتظار این دو تیم هست و جدول فردا رو یه مرور خیلی کوتاه بکنیم.
بله، با این نتیجه کامرون حذف شد، یه بازی داره البته با هلند تشریفاتی، اما دومین تیم صعود کننده ژاپن و دانمارک نتیجه رو تعیین میکنن که هر کدومشون ببرن میان بالا.
متشکرم از فریبرز غریب که در 10 ثانیه تمام این جزئیات رو برای ما توضیح داد. به انتهای مجله نیمه شب میرسیم، اما جایی نرید که بکتاش خمسه‌پور با خبرهای تازه توی استودیو است. خدا نگهدار.